بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایی استاد سالاری، یک شنبه 5 تیر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و سیما بقیة الله في العربين. بحث در زمان بود و فروعات بحث زمان، رسیدیم به فرع چهارم. در فرع چهارم بحثشون بحث انحاء ارتباط اشیا هست با زمان، که انحاء مختلف هست. برخی اشیا بدون هیچ واسطه‌ای بر زمان منطبقن، انطباقشون هم به همین معناست که خود اون شی دارای اجزا هست و خودش دارای امتداد هست و خودش یک امتداد غیر قار هست، زمان هم خودش یه امتداد غیر قاره، لذا اینا کاملا بر هم منطبق هستن. هر جزئی از او با جزئی از زمان منطبق هست، که میتونیم حرکت قطعیه رو نام ببریم، که خود علامه حرکت قطعیه رو میگه، که حرکت قطعیه در حقیقت این نگاه به حرکت بود که حرکت یک امر واحد و یک امتداد به هم پیوسته هست در بستر زمان، که خب خود اون در حقیقت در دل اون داره زمان محقق میشه و زمان کاملا بر اون منطبق هست و واسطه این دیگه در کار نیست. برای اینکه بخواد زمان برای حرکت قطعی ثابت بشه، چیزی واسطه نیست، خود همون حرکت در دل همون حرکت به صورت یک عرض تحلیلی زمان محقق است و زمان بر او کاملا منطبق. اما یه اموری هم ما داریم، اینها انطباق با زمان ندارن اما ارتباط با زمان دارن، که اینا را بازم ما میتونیم بگیم زمانی، و اون اموری هست که در آن اتفاق میفتن، مثل قبلا هم گفتیم، مثل وصول و ترک. این متحرک اون نقطه آغازینش که مبدأ رو ترک میکنه، اون ترک در آن اتفاق میفته، یا وصول و رسیدن این متحرک به اون مقصد در آن اتفاق میفته، که اگر خاطرتون باشه اون مثال سوزن و برخورد نوک سوزن رو به سطح دست مثال زدیم، که گفتیم اون حرکت سوزن برای اینکه برسه به اون نقطه مقصد که سطح پوست دست هست، یک حرکت تدریجی است. اما اون نوک سوزن دیگه بخواد بخوره به دست، اون دیگه در یک آن اتفاق میفته. خب آن چیه؟ آن گفتیم طرف و زمان هست، لذا بدون زمان محقق نمیشه. پس اگر این امر یعنی این وصول و این ترک آنی هست و بر آن منطبقه، چون آن طرف زمان هست و بدون زمان نمیتونه محقق بشه، پس اینها هم بدون زمان نمیتونن محقق بشه. همونطور که خود آن بدون زمان امکان ندارد، این آنی، این شیء آنی هم بدون زمان نمیتونه محقق بشه، لذا میتونیم بگیم زمانیه، یعنی ارتباط با زمان دارد. خب حالا اینجا عرضم به خدمت شما واسطه‌ای ولی در کار نیست، یعنی این شیء آنی، ترک، وصول، این بر آن منطبق میشه و آنم که طرف اون زمان هست و دیگه به این نحو ارتباط با زمان پیدا میشه. اما یک بحث دیگه هم ما داشتیم، حرکت توسطیه. حرکت توسطی هم گفتیم یک امر آنی هست، کون و شیء بین المبدأ و المنتها، به گونه ای که در هر آنی گفتیم این شیء متحرک در یکی از اون حدوده. خب این گفتیم یک امر آنی است، یه امر نقطه‌ای هست، امتداد ندارد. یعنی این در آن اتفاق میفته، در آن اتفاق میفته و به حسب آنات ادامه پیدا میکنه. در حقیقت گفتیم دو جور آنی داریم، یه چیزی که تو آن اتفاق میفته و تمام میشه، مثل اون ترک مبدأ در آن اتفاق میفته و تمام میشه دیگه، ما آن دیگه ترک نداریم، ترک مصدری. یا وصول، رسیدن به مقصد به صورت مصدری در یک آن اتفاق میفته و تمام میشه. اما برخی آنی ها داریم، اینها در آن اتفاق میفته و بعد از اونم در همون آنات بقا دارن. این بودن شی بین مبدأ و منتها با قیود دیگر، این در آن اتفاق میفته ولی بعد در آنات دیگر عرضم به خدمت شما داره این ادامه پیدا میکنه. پس این ارتباط با آن داره. خب ما قبلا گفتیم که بالاخره دیدگاه ها متعدد بود، آیا حرکت توسطیه هست، کما اینکه ابن سینا از صحبت های ابن سینا، سخنان و کلمات ابن سینا اینجوری برمی آمد که ایشون حرکت را عرضم به خدمت شما همین توسطیه می دیدن، یا امتدا، یا حرکت قطعیه هست، کما اینکه از جناب صدرا اینجوری به دست میاد. ولی علامه خواست جمع بکنه، گفت هر دو هست، چون هر دو منطبقه بر این حرکت، هم حرکت قطعیه هست، تعریف حرکت قطعیه بر حرکت منطبق میشه و صدق میکنه، و هم تعریف حرکت توسطیه، و ایشون صدق را ادل و دلیل و اقوى دلیل برای تحقق شی در خارج میدونن. میگن یک مفهومی شما دارید که بر یک واقعیت خارجی در خارج صدق میکنه، این دلالت میکنه که این تو واقع هست. حالا که هر دو تا تعریف داره بر واقعیت حرکت صدق میکنه، هر دو رو داریم. ولی اینجا یه ترتبی بین اینها قائلن، میگن چون حرکت قطعی داریم هست، به خاطر اون و به واسطه اون هست که ما حرکت توسطی داریم. پس اگر حرکت توسطی داره با آنات ارتباط برقرار میکنه، این به واسطه حرکت قطعیه هست. و به تعبیر دیگر اگر حرکت توسطی داره با زمان ارتباط برقرار میکنه و میتونیم بگیم اون هم زمانی هست، اونجا واسطه میخوره، واسطهش یه حرکت قطعیه. خود حرکت قطعیه بدون هیچ واسطه‌ای با زمان ارتباط دارد، اما حرکت توسطی اگر به واسطه یه حرکت قطعیه محقق میشه، ارتباطش هم با زمان میشه ارتباط با واسطه، با واسطه یه حرکت قطعیه. الرابع ان الاشیاء فی انطباقها علی الزمان مختلفتون. فرع چهارم اینه که اشیاء، واقعیت ها در منطبق شدنشون بر زمان مختلفن. این بهتر شاید این بود که علامه انطباق به جای انطباق بفرمایید ارتباط، چون در برخی جاها ما انطباقی نمیبینیم، اون امر آنی با بر زمان منطبق نیست، چون زمان یه امتداده، اما اون امر آنی امتداد نداره. مثل نسبت خط با نقطه است، نقطه میتونه مرتبط با خط باشه اما منطبق بر خط نیست. لذا اینجا انطباق رو اصلا برخی ها گفتن یعنی ارتباط، یعنی ارتباط اشیا با زمان گوناگون است. فل حرکت القطعیه منطبقتون علی الزمان بلا واسطته، حرکت قطعیه منطبق است به معنای همون خود انطباق، یعنی کاملا اینا کیپ به کیپ نسبت به یکدیگر هستن، هر جزئی از این حرکت منطبق است بر جزئی از اون زمان. حرکت قطعیه منطبق هست بر زمان، اونم بدون واسطه، واسطه اینی میخوره، خود این حرکت قطعیه هست که موضوع و معروض زمان هست و زمان با اون متحد هست و عرض تحلیلی هست این زمان برای این حرکت قطعیه. و اتصاف و اجزای هذه الحرکته به تقدم و تأخر و نحوه ما به تبع اتصاف اجزای زمان بذاله. میگه شما اجزای حرکت قطعیه رو میتونید چیکار بکنید؟ متصف بکنید به تقدم و تأخر، بگید این مرحله نطفه ای این مقدم است، مرحله علقه ای این مؤخر است. میگه این تقدم و تأخر ذاتن مال خود حرکت نیست، ذاتن مال زمانه، اجزاء زمان ذاتن، یعنی بدون لحاظ هیچ چیز دیگری. شما خود زمان را به ماه و زمان لحاظ کن، میبینید اجزایش بر یک دیگر تقدم و تأخر دارن. اما حرکت قطعیه که میگید اجزایش تقدم و تأخر دارن، این به واسطه اون زمانی است که در این حرکت قطعیه وجود دارد و این حرکت قطعیه با اون زمان متحد شده، به حسب او هست که این تقدم و تأخر است. میفرماید و اتصاف اجزای این حرکت، این حرکت قطعیه به تقدم و تأخر و نحو تقدم و تأخر، این به تبع اتصاف اجزای زمان به ذالک است. این به تبع این است که اون اجزای زمان به تقدم و تأخر و نحوه ما چی میشوند؟ متصف میشوند. یعنی اولا و به ذات اجزای زمان به تقدم و تأخر متصف میشوند، عرضم به خدمت شما، و در ثانیان و به تبع اجزای حرکت. حالا و نحوه ما دیگه چی میشه؟ غیر از تقدم و تأخر دیگه چی داریم که و نحوه ما؟ بله؟ چی؟
نه تقدم نه تأخر همزمانی.
میتونیم بگیم که به تعبیر دیگر، بیان شما بیان دقیقش معیت هست. بعدم تو سبق اللحوق اونجا یک بحثی مطرح میشه که تقدم و تأخر متضایفانن، متضایفانم تکافؤ دارن، وجودن، عدمن، قوتن و فعلن. پس چطور شما میگید تقدم و تأخر متضایفانن در حالی که متقدمه باید بره تا متأخره بیاد؟ با همدیگه اینا جمع نمیشن. وقت اونجا چی جواب میدن؟ میگن معیت کل شیء و حسبه. اینها با هم معیت دارن. معیتشون به چیه؟ هر دو در یک وجود محققن. چون گفتیم این یک وجود واحد سیلانی است، یه امتداد واحد. معیت اینا اینه که هر دو اینا تو این یک وجود تحقق دارن. خب و کل آنی الوجود من الحوادث کل وصول و ترک و الاتصال و الانفصال. هر آنی الوجود از حوادث. بعد مثال میزنه به وصول و به ترک و به اتصال و انفصال. اینا با هم فرق میکنه. اگه ظاهرشون رو بخوایم بگیریم، وصول با اتصال فرق میکنه، ترک با انفصال فرق میکنه. وصول در یک آن محقق میشه و بعدش چیه دیگه؟ تمام میشه میره. ترک در یک آن محقق میشه و دیگه معدوم میشه. اما اتصال یعنی پیوستن، این در یک آن محقق میشه و دیگه در اما آناد باقی هست و باقی هست و باقی. انفصال جدایی، اون جدایی از مبدع در یک آن محقق میشه اما به حسب آناد همینطور ادامه دارد. حالا اینجا یا باید بگیم این اتصال مراد همان وصول است و این انفصال مراد همان ترکه، خب، یا این که اینجوری صحبت کنیم بگیم این آنی الوجود اعم از این که حالا آنی الوجود هست و دیگه تمام میشه، یا نه آنی الوجود هست و ادامه داره. عبارت یه مقداری ابهام داره، روشن نیست. ولی مثالهایی که میزنه برخی ها اینجوری توجیه کردن، گفتن از این اتصال مراد همون وصوله و از اون انفصال مراد همون ترکه، ولی اینا اینجوری عبارت رو معنا کردن. گفتن آنی الوجود یعنی اونی که در آن محقق میشه و تمام میشه میره. و میشه عبارت هم شاید بگیم اینجوری معنا کنیم، میگه آنی الوجود یعنی که بالاخره تو آن محقق میشه، اهم از اینه که بعد از اون آن آیا تو آنات دیگر هم وجودش ادامه دارد یا وجودش ادامه نداره. که مثال روشنش تو فضای مشا بیشتر برای ما نمود داره، این آنیی که وجود پیدا می کند و بعدش هم در آن وجود پیدا می کند، بعدم در آنات وجودش ادامه داره. خب خب در فضای مشا فرمودن صورت ثابته، جوهر ثابته، حرکت در جوهر نداریم. خب صورت چطوری محقق میشه؟ خب میگفتیم آقا این تحولات شما چی میگید؟ بالاخره این آب میشه بخار، این جماد میشه نبات، این نبات میشه حیوان. چی میگفتن؟ میگفتن کون و فساده، یعنی در یک آن اینا محقق میشه. این صورت بخاری در یک آن محقق میشه، اما دیگه ادامه دارد. تا وقتی که این بخار هست، این صورت بخاری تو آنات هم طور وجود دارد، تو همه آنات وجود 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 وجود. توجه دارید اون بیشتر برای ما عرضم به خدمت شما نمود داره. حالا به هر حال و کل آنی الوجود من الحوادث، این منطبق علل آن، این بر خود زمان منطبق نمیشه، چون این یه وجود نقطه‌ای دارد، این طرح یک وجود نقطه‌ای دارد، این بر وجود خطی منطبق نمیشه. بله این بر طرف و زمان، انتها و ابتدای زمان که همان آن باشد قابل تطبیقه، چون اون آن اینم آنیه، لذا بر هم کاملا منطبق هستند. و از اون جهتی که این آن بدون زمان محقق نمیشه، پس این آنی هم زمانیه، پس اینم باز زمانیست و بدون زمان تحقق نمیتواند پیدا کنه. ول حرکت توسطیتو منطبقتون علی، حرکت توسطیه منطبق بر چیه؟ علیه، یعنی بر همون آن، چون اونم آنیه. البته به واسطه قطعیه، به واسطه قطعیه، یعنی حرکت قطعیه به واسطه وجود حرکت توسطیه به واسطه اون حرکت قطعیه محقق میشه و بعدش هی منطبق میشه بر آن. خب حالا اینجا یه حرفیه، یه بحثیه. شما در مورد خود حرکت گفتید که عرضم به خدمت شما هم قطعیه و هم توسطیه. در مورد زمان چی میگی؟ زمان را توسطیه میدانی؟ یعنی زمان نقطه 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 های کنار همه، آن 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 اینا هست، اینجوری بریده بریده از هم، نقاط بریده بریده از همه. برخی همین حرف رو زدن. یا شما زمان یک امر به هم پیوسته مثل همون حرکت قطعیه، جناب علامه میگه من نه، من زمان رو یک امر به هم پیوسته میدونم، زمان را دوندون و نقطه نقطه و آن آن نمیدانم. و تبین ایزن، چرا تبین ایزن؟ چون گفتن که زمان کاملا بر حرکت قطعیه منطبقه. این انطباق یعنی چی؟ یعنی همونطور که اون امتداد دارد اینم امتداد داره، همونطور که اون یک پارچه است اینم یک پارچه است، همونطور که اون اتصال و امتداد است اینم اتصال و امتداد است. و تبین ایزن ان تصویر توسطی، و اون دلیل مهمتر اینه که اگر خاطرتون باشه ما گفتیم از کجا به زمان رسیدیم؟ گفتیم در حوادث یه انقسامی داریم و این انقسام حد لایقف ندارد. انقسام پذیری که لایقف ندارد، این ویژگی چی؟ ویژگی امتداده. پس زمان باید امتداد باشه، چون اگر زمان دیگه نقطه باشد، آن باشد، قابل انقسام نیست. این در حقیقت و تبین ایدن همون از اون بحث هایی که در مقام اثبات زمان داشتیم از همونها روشن میشه. خودش تو آخر مطلبش همین رو فرموده. و تبین ایدن ان تصویر توسطی من الزمان و هو المسمى بالآن السیال الذی یرسم. حالا اگه من ضبطش رو نگاه نکردم، آیا متعدیست یا لازمه؟ حالا بله یرسمو، اگه یرسمو امتداد از زمانی، خلاصه روشن شده تصویر توسطی از زمان، یعنی زمان هم چی باشه؟ نقطه نقطه باشد، آن آن باشد، آنات. تو حرکت توسطیه چی گفتیم؟ گفتیم رابطه اون حدود با مفهوم حرکت چیه؟ رابطه کلی با فرده، یعنی هر کدوم از اون حدود میشه یک فردی از حرکت توسطیه. حالا اینجا که توسطی باشه، هر کدوم از این آنها یک فردی از زمان هست. روشن میشه که تصویر توسطی از زمان که اون چیه؟ اون چیزیست که نامیده میشه به آن سیال. یه آنی دارید که این آن ارزم به خدمت شما سیاله، یعنی الان این آنه، بعد یه آن دیگه، بعد یه آن دیگه، بعد یه آن دیگه. اون آن سیالی که البته یه امتداد زمانی درست میکنه، این حرف هم نازدن ها، میگن زمان درست آن آن نقطه نقطه نقطه، برای این نقاط کنار هم قرار گرفتن و یک امتداد زمانی درست کردن، نه که اینا به هم پیوسته باشن ذاتن، نه، اینا نقطه هایی هستن که کنار هم آمدند و یه خطی را به نام زمان به وجود آوردن. این تصویر وهمی و مجازی، الان که این تصویر وهمی خیالی مجازی حقیقت نداره، که حقیقتا زمان یک امر به هم پیوسته است. کیفه، حالا اون استدلالی که میاره، کیفه و زمانو کم منقسمون بزداد، چگونه میخواد این تصویر حقیقی باشد در حالی که زمان کم میست که به حسب ذاتش تقسیم میشه، ولی اگر زمان آن باشه که دیگه اصلا قابل تقسیم نیست. بعد میگه اینو با شما با بحث عدد و واحد مقایسه نکن، که عدد از آحاد تشکیل شده، بگید همونطور که عدد از آحاد تشکیل شده، بگید اینجا هم که در حقیقت عدد از واحد تشکیل، خود واحد عدد نیست، خود واحد در فلسفه عدد نیست، از دو به بعد عدده، عدد از واحد تشکیل میشه. اینجا ما بگیم زمان، اون امتداد زمانی منظور، از همون آنات به وجود بیاد، یعنی از چیزی از غیر جنس زمان. زمان امتداد مثلا، اما اونی که زمان رو به وجود میاد از جنس زمان نباش. یا مثلا نقطه، میگه از خط نقطه چجور به وجود میاد؟ نقطه هم از جنس خط نیست، نقطه هم امتداد ندارد، اما خط رو به وجود میاره. علامه میفهم این چه حرفی آخه، اصلا از نقطه که خط به وجود نمیاره. بعدم اونجا خودت هم میگید که اون واحد از جنس عدد نیست، ولی در امتداد، اجزای امتداد از جنس خود امتداد باید باشه. چرا؟ چون شما میگید امتداد منقسم از الی بی نهایت، تا انقسام پذیریش نهایت نداره، حد یقف نداره. اما اگر بگید زمان از اجزایی از غیر جنس خودش به وجود اومده، یعنی زمان اون امتداده اما اون اجزایش چیه؟ لا امتدادن. خب یعنی چی؟ یعنی این تقسیم یه جا تمام شده دیگه. در حالی ما گفتیم در بحث کم متصل، این انقسام هر چقدر ادامه بدی به یک نقطه لا یتجزأ نمیرسی. و قیاسه الى الوحدت ساریت التي ترسمو، الان اینجا لازم گرفته ترسمو رو، از اونجا یورسمو باید باشد. و قیاسه الى الوحدت ساریت التي ترسمو به تکرر العدد و نقطت ساریت، بله، یا و نقطت ساریت التي ترسمو، یا اینجا باید بگیم ترسمو الخط فی غیر محله، لأن الوحدت لیست بالعدد کما ترسمه به تکررها لا به ذاتها، و نقطتو نهایت عدمیه و تألف الخط منها وهمیون. می فرماید قیاس کردن، ارزم به خدمت شما، اون آن که بخواید بگید آن زمان رو به وجود میاره، قیاس بکنید آن را به اون وحدتی که سرایان دارد تو همه اعداد، وحدتی که تو همه اعداد هست، همه اعداد تشکیل یافته از واحدن، دو دو واحد، سه سه واحد، پس این وحدت در تمامشون سرایان داره، اون وحدتی که با تکررش عدد به وجود میاد، با تکرر خودش، عرضم به خدمت شما، تو همین، یعنی ترسمو رسم میکند، به وجود میآورد با تکرر خودش عدد را، اون وحده، و قیاس کردنش با نقطه، باز اون نقطه ای که ترسم الخط، خط رو به وجود میاره، که انهوی میخواد اینو بگه، میگه خط هم از نقطه به وجود آمده. این قیاس فی غیر محله، چرا؟ لأن الوحدت لیست بالعدد، چون وحدت عدد نیست، در حالی که اجزاء کم باید از جنس اجزای کم متصل بود، از جنس خودش باشن. چرا؟ چون انقسام پذیریش باید تا بی نهایت باشه. و این نما ترسمهو به تکررها، خود واحد عدد نیست، تنها اینه که ترسمهو رسم می کند، به وجود میارد اون عدد رو با تکرر خودش، لا به ذاتا، به حسب ذاتش اونه به وجود نمیارد. خلاصه ذاتن واحد و عدد متفاوتن. عدد از چیزی به وجود میاد که از ارزم به خدمت شما از جنس خودش نیست. و نقطتو نهایتون عدمیه، نقطن یک نهایت عدمیه. حالا ظاهرش که ما به این نقطه اصلا وجود نداره. و اینم که شما مخواهید بگید خط ارزم به خدمت شما از او تشکیل یافته، اینم وهمیه. حالا یکی از باب این نقطه عدمیه، از عدم که وجود به وجود نمیاد، یکی هم همون نقطه لا امتداده و از لا امتداد امتداد به وجود نمیاد. میلیون ها و میلیارد ها نقطه فلسفی رو شما قرار بدید، یه میلیمتر خط هم به وجود نمیاد. خب فرع پنجم دیگه قبلا گفتیم، همونطوری که ما گفتیم حرکت از جنس خودش مبدع و منتها ندارد، زمان هم از جنس خودش مبدع و منتها ندارد، به همون دلیلی که گفتیم. چرا حرکت از جنس خودش مبدع و منتها ندارد؟ چون هر جزئی که شما تو حرکت در نظر بگیرید اون باز قابل انقسامه، پس کل اون جزء مبدع نیست، باز برید اون یکی از اجزای اون را مبدع قرار بدید، باز اون جزء هم خودش تقسیم میشه، پس تمام اون جزء مبدع نیست، باز باید بدید یه جزئی از اون رو. و هر چی ادامه بدید، چون انقسام پذیریش تا بی‌نهایت، هیچ وقت به یه نقطه‌ای نمی‌رسید که دیگه قابل تقسیم نباشد، بگه این دیگه ابتدای خطه، این ابتدای زمانه، این ابتدای حرکته. اینجوری نیست، کل در حقیقت امتدادها این ویژگی رو دارن. حالا زمان هم همین نکته، میگه زمان هم به یه امتداده، به خاطر همین ویژگی هیچ وقت یک ابتدا و انتهایی از جنس خودش نداره. الخامس ان الزمان لیس له طرف موجود بالفعل، زمان نیست برای او طرف موجود بالفعل. یعنی چی؟ یعنی ابتدای بالفعل ندارد، انتهای بالفعل ندارد. منظور چیه؟ منظور از جنس خودش ندارد، وگرنه حرکت فرمودن علامه حرکت ابتدا دارد انتها دارد، حرکت بی انتها ما نداریم، لذا حتما حرکت ابتدا دارد اما نه از جنس خودش. گفت ابتداش چیه؟ قوه محض، انتهاش هم فعلیت محض، در حالی که خود قوه حرکت چیه؟ هر جزئی آمیخته ای از قوه و فعله. اما اینی که ما میگیم ابتدا ندارد انتها ندارد بالفعل، این از چه بابه؟ از باب از جنس خودش، یعنی یک جزئی از زمان را شما جدا بکنید به عنوان ابتدای زمان. چرا؟ اون جزء قابل تقسیمه، وقتی قابل تقسیم شد اون ابتدا نمیتونه باشه. به معنا جزء هو بدایته، یه جزئی از زمان که ابتدای زمان باشه، او نهایتو یا نهایت زمان باشد. لا ینقسم فی امتداد زمان، تقسیم هم نشود، چون اگه تقسیم بشه ابتدا بودنش به هم میخوره، از این طرف جزء زمان باشد، از این طرف تقسیم تناقض دیگه، از اون طرف که جزء زمانه باید تقسیم بشه، از اون طرف که ابتداست باید تقسیم نشود. خب میفهمه یک به معنای یک جزئی که اون ابتدای زمان باشد، یعنی جزئی از زمان که ابتدای زمان و نهایت زمان باشد و تقسیمم نشود در امتداد زمان. و الا اگر بفرمایید که نه داریم چنین چیزی رو، معناش همینه، یعنی در تقسیم بندی زمان شما رسیدید به جزئی که دیگه قابل تقسیم نیست، جزئی که امتداد ندارد. همون حرف این میشه که آنات زمان به وجود آوردن، نقطه ها خط رو به وجود آوردن. میگه و الا اگر بگید ما یه جزئی از هر از زمان داریم که این لا ینقسم و فمتداد زمان، و الا تألف المقدار من اجزاء لا قدر لها، نتیجهش این میشه که به وجود آمده، تشکیل یافته، المقدار این اون زمان از یه اجزایی که لا قدر له، اون اجزایی که خودشون اندازه ندارن، و هو جزء الذی لا یتجزا، و اون جزئی است که هیچ وقت تجزیه نمیپذیره، تقسیم نمیشه، و هو محال. خب و انما ینفد الزمان، کی زمان تمام میشه؟ هر وقت حرکت دائرش برچیده شد، حرکت به نهایت رسید، تمام عالم فعل ماده شد، بالفعل شد، مجرد علا الله تسیر الامور شد، دائره زمان برداشته می شود. بله می فرماید انما ینفد الزمان به نفاد الحرکت معروضت من الجانبین، و تمام میشه زمان به تمام شدن اون حرکتی که معروض زمان است، من جانبین. تو ابتدا که قوه محض حرکت نیست، اونجا زمان هم نیست، که این طبق اون حرف علامه دیگه جور در میاد دیگه. حیولا فرمودن چیه؟ قدیم زمانیه دیگه، اون قبل از زمانه. و از جهت انتها هم که به فعلیت محض و تجرد میرسه. خب این هم یه نکته. یه نکته دیگه باز اینجا میفرماین این که آیا عرضم به خدمت شما زمان را ما به عنوان یک امر کلی در نظر بگیریم، به تعبیر کلان در نظر بگیریم، آیا می شود چیزی رو بر این زمان عرضم به خدمت شما ما مقدم بداریم؟ تقدم زمانی، خود زمان، کل زمان یه جا در نظر بگیریم، میشه بگیم یه چیزی بر این تقدم زمانی دارد؟ این میگه معنا ندارد که یه چیزی بخواد تقدم زمانی، یعنی همه زمان یه طرف هم، خود اون شی زمان ندارد اما تقدم زمانی برای داشته باشه. پس تقدم زمانی معنا ندارد. تقدم زمانی در این فضا مطرحه که دو شی هر دو، تو فرع هفتم همین میگه تقدم زمانی جایی معنا دارد که دو شی زمان مشترک داشته باشن. حالا یکی اصلا زمان نداره، این طرف زمانه اون طرف زمانی نیست، نمیتونیم بگیم اون برای تقدم دارد. خدا را نمیتونیم بگیم بر زمان تقدم زمانی دارد. بله تقدم علی و معلولی میتونیم قائل بشیم که تقدم علی و معلولی با تقدم زمانی فرق میکنه. تقدم تأخر زمانی لا یجامع الاجزا، مقدم و مؤخر با هم جمع نمیشود، اما تقدم غیر زمانی مثل تقدم علت بر معلول، اصلا اونجا علت و معلول با هم هن، از هم جدا نیستن. السادس ان الزمان لا يتقدم عليه شيء، زمان هیچ چیزی بر اون زمان مقدم نیست مگر به تقدم غیر زمانی، مگر به تقدم غیر زمانی، که این البته منظور گفتم ها، خود زمان به صورت یک کلان و کلی در نظر بگیرید. خود زمان یه وگرنه برخی زمانها را میتونید بگید بر برخی زمانها چی است؟ مقدم است نسبت به یک زمان مشترکی. مثلا عرضم به خدمت شما، چون گفتن هر حادثه ای یک زمانی دارد دیگه. خب الان عرضم به خدمت شما یه حادثه ای وقتی خودش برای یه حادثه ای مقدم باشد نسبت به یک زمان، همون حرکت یومیه پدر بزرگ، نمیدونم حالا پدر بزرگ شد زنده باشد، حالا اون جد دهم شما عرضم به خدمت شما، اون تقدم دارد بر شما، زمان او هم بر زمان شما تقدم دارد. چه تقدمی؟ تقدم زمانی. به حسب کدوم زمان؟ یه زمان مشترک که چی باشه؟ همون زمان یومیه باشد، حرکت زمین به دور خودش باشد. ولی الان کل زمان یه جا قرار بدید، یه جا یه زمان هست و یه جا لازمانه، اینجا دیگه تقدم زمانی معنا نداره. میفرماید که زمان لا یتقدم علیه شیء، هیچ چیزی برش مقدم نیست، الا به تقدم غیر زمانی، مگر به تقدم غیر زمانی، که تقدم علت الوجود، مثل تقدم علت وجود بر زمان، و علت الحرکه، علت حرکت تقدم دارد بر زمان. چرا؟ چون زمان عین حرکت دیگه، گفتیم عرض تحلیلی حرکت هست. خب اگه عرض تحلیلی حرکت هست، خب به یک جعل اینا موجود میشن، اون علت حرکت تقدم داره بر خود حرکت و بر زمان، و موضوعها علی و تقدم دارد موضوع ارزم به خدمت شما چی؟ موضوعها، ها رو به چی بزنیم؟ موضوع حرکت، موضوع حرکت هم بر زمان مقدم است. چرا؟ چون خود موضوع حرکت بر حرکت تقدم داره، از باب اینکه بالاخره علت ناقصه حرکت هست. بدون موضوع، اون حرکتی که موضوع میخواهد، البته طبق یه نگاه که همه حرکات موضوع میخواهد، حالا اگر بخوایم اون مسلمشو بگیم، در حرکتی که تو عرض اتفاق میفته اونجا موضوع لازم داری، اون موضوع علت ناقصه است برای اون حرکت. الان سفیدی که یک عرضه، موضوع اون سفیدی علیت داره برای این سفیدی دیگه، اگه این موضوع نباشه سفیدی نمیتونه محقق بشه. پس موضوع حرکت یه نحوه علیتی نسبت به حرکت داره، علیت ناقصه، و علت به طور کلی چه تامه چه ناقصش اون تقدم دارد بر معدول خودش. پس موضوع الحرکت تقدم دارد بر حرکت، خب زمانم که این حرکت، پس موضوع حرکت بر اون خود زمان هم تقدم دارد. خب از سابه هم که گفتم، میفرماید شما بخواید قبلیت و بعدیت زمانی داشته باشید، باید حتما یه زمان مشترک داشته باشید. حالا این اشتراک زمانی یا حقیقی است یا اعتباری. حقیقی کجا؟ مثل همون نطفه را در نظر بگیرید، این نطفه میشه علقه، میشه کودک، میشه نوجوان، میشه جوان، میشه میانسال و الی آخر. این الان چیه؟ یه حرکت واحده هست، یه صورت واحده، یه حرکت واحده، یه زمان واحد. الان این مراحلی که ما اسمشون بردیم همه تو این زمان حقیقتاً چیان؟ مشترک هستن. به حسب اون زمان ما میتونیم بگیم این نطفه قبل از علقه هست، علقه قبل از مسقه هست، نوجوانی قبل از جوانی هست. خب یه چیز دیگه هم هست، جد دهم شما که گفتم دیگه، جد دهم شما بر شما تقدم دارد، اون قبل از شما و شما بعد از او هستید. خب شما زمانتون یکی نیست حقیقتا، او یه سیری برای خودش داشت و یه زمانی از نطفه شروع شد و تا مرگ تمام شد، و شما هم یه سیری برای خودتون. پس حرف شما یک زمان، ده کل حرکتین زمانا خاصا. پس شما زمان خودت داری، اونم زمان خودش، ولی یک زمان مشترک فرضی میتونیم داشته باشیم، همون حرکت یومیه. در این حرکت یومیه که اعتبارا فرضاً زمان شما میشه، به حسب او پدر بزرگ شما بر شما تقدم داد، اون قبل است و اون بعد. پس بازم یه اشتراک زمانی شد، وگرنه اگر این اشتراک زمانی رو شما در نظر نگیری، هیچ قبلیت و بعدیت زمانی، قبلیت و بعدیت زمانی نخواهید داشت. حالا قبلیت و بعدیت های دیگر کاری نداریم، بحث همش تو اینجا تو قبلیت و بعدیت زمانی است، تو تقدم و تأخر زمانی.
ما زمان رو فلسفی معنا کنیم، تقدم و تأخر فقط در اجزای یک
حرکت معنا حقیقتاً اونجا دیگه شد در حقیقت چی؟ بالعرض، بالمجاز، بالاعتبار. خب از سابه ان القبلیت والبعدیت الزمانیتین لا تتحققان بین شیء و شیء الا و بینهما زمان مشترک ینطبقان علی. قبلیت و بعدیت زمانی محقق نمیشه بین چیزی و چیزی مگر اینکه بین اون دو شی یه زمان مشترکی باشد که اون دو شی بر اون زمان منطبق هستن. خب و یظهر بذلک انه اذا تحقق قبل زمانی به نسبت الى حرکت او متحرکن استد آزالکه تحقق زمان مشترک بینهما. میگه پس ظاهر شد با این مطلب، این که هنگامی که محقق بشه یه قبل زمانی به نسبت الى حرکت یا نسبت به یک متحرک، وقت استد آزالک این قبل زمانی می طلبد یه تحقق زمانی مشترکی رو بین اونها. خب حرکت مشترک چی میخواد؟ ببخشید این قبلیت زمانی استد آزالک، اون قبلیت زمانی تحقق زمان مشترکی بین اونها، اون زمان مشترک چی میخواد؟ حرکت مشترک. اون حرکت مشترک چی میخواد؟ ماده مشترک. یعنی تمام که شد حرکت طبق این نگاه علامه، بالاخره نگاهش این شد دیگه که همه حرکت ها موضوع دارند، چه جوهری چه عرضی، و موضوع برای همه حرکت ها فرمودن چیه؟ ماده هست. شما گفتیم اگر یه قبلیت زمانی داریم بین این شی و آن شی، یه قبلیت زمانی هست، گفتیم این لازمش اینه که یک زمان مشترک باشه. زمان مشترک کی میتونه محقق باشه؟ وقتی یه حرکت مشترک باشه. حرکت مشترک کی میتونه باشه؟ ماده. اگه دو تا ماده باشه میشه دو تا حرکت. لذا گفتم یکی از ملاکات وحدت در حرکت چیه؟ گفتم که خود ماده است. شما چرا باید ماده رو ارزم به خدمت شما بگید واحد؟ برای که حرکت بشه واحد. وگرنه وقتی که شما ارزم به خدمت شما دو تا ماشین از قم میرن به تهران، این دو حرکته، یه حرکت نیست. ولی اگه دو تا ماشین شما یکی کردید، چند تا حرکت اون وقت دارید؟ یه حرکت. توجه داری اینجوری؟ خب میفرماید و لازم و ذلک، لازمه ی اون زمان مشترک اینه که تحقق و حرکت مشترک، لازمش اینه که حرکت مشترک اینجا محقق باشه. و لازمه و لازمه ی باز این تحقق حرکت مشترک چیه؟ اینه که تحقق مادت مشترکت بینهما، این که یک ماده مشترک بین اون دوتا حرکت یا بین اون دوتا متحرک محقق بشود. خب تنبیهون چی میخواد بگه؟ اول بریم تو همون نگاه عرفی خودمون. من سه تا اصطلاح توضیح بدم، این تمام سه تا اصطلاح میخواد تو اینجا بگه. یک زمان داریم، یک دهر داریم، یک سرمد داریم، که اینها را عرضم به خدمت شما به عنوان ظرف، یعنی تو اصطلاحش اینها به عنوان ظرف لحاظ کنید. هم تو نگاه عرفی از زمان چی بود؟ که همطور که مکان یه ظرفه، زمانم یه ظرفه. حالا این اصطلاح هم قبل از صدرا شک گرفته، اینا بیشتر مثلا ده تو لسان استادشون میرداماد بوده. حالا اون که لکل حرکت زمانن خواستن، این مال کیه؟ مال جناب صدرا هست. لذا قبل از اون زمان یک همون بیان عرضم به خدمت شما میتونست نگاه وعا و ظرف برای او باشه. حالا به هر حال یه ظرفی داریم به نام زمان، مظروف این زمان چیه؟ همه متغیرها، هر موجود متغیری داره توی این ظرف قرار داره، توی ظرف زمان، توی ظرف دایره. دایره بکشید توی این دایره که اسمش زمان هست، فقط شما متغیرها رو میبینید، دیگه متغیرها رو نمیبینید. فوق متغیرها شما چی دارید؟ مجردات رو دارید که این مجردات ثابتن، تغییری ندارن. خب اون وقت عرضم به خدمت شما این مجردات ارتباط دارن با این متغیرات، اون ثابتان با این متغیرات ارتباط دارن دیگه، اونا علتن، اینا معلولن. خب یه دایره دیگه بکشید دور چیو؟ دور اون مجردات و این چی؟ متغیرات. میشه ده. در یه وعاء بزرگتریه، یه ظرف بزرگتریه عرضم به خدمت شما که چی توش قرار دارد؟ متغیرات در و اون ثابتات، مجردات و ثابتات. این میشه اینجوری. یه دایره دیگه در نظر بگیرید، اینه دیگه، نه که حالا اون حسب اصطلاحشون، اون فقط دور مجردات بکشید، فقط دور مجردات که اونجا عرضم به خدمت شما البته بعضا میاد توی باز توی نگاه های دیگرش، باز اونم به نظر میسه که یه دایره است که بزرگتر که میاد چیه؟ همه رو با یه نگاه دیگه همه رو دربر میگیره. ولی به هر حال اسمش هم سرمده. سرمد چیه؟ بحث ارتباط ثابتات با ثابتاته، ظرف ثابتات کلن. خب اونجا خود مجردات با هم ارتباط دارن دیگه، باز علی معلولیه دیگه، مراتب دیگه، عقل اول و دوم و سوم و حالا اینا دیگه عرضم به خدمت شما، تو کدوم فضا باشی، فضای مشا باشی بالاتر از ماده فقط عقله، فضای شیخ اشراق و صدرا باشی بالاتر از چیز عالم مثاله. حالا به اون ما فقط میگیم مجرد و ماسی. خب پس اونجا ارتباط ظرفیست که ثابتات در اونجا با هم ارتباط دارن، پس به یک نگاه مادیات تو این ظرف نیستن، اما با یه نگاهی که میگیم نگاه صدراییه که المتغیر و ثابتون فی تغییرهی، یعنی خود متغیر هم یک نحوه ثباتی دارد، لذا اون جوابات به اون ربط ثابت و قدیم این نکته را باید اضافه بکنیم که نهایتاً جواب اصلی اینه که این تقسیم موجود به متغیر و ثابت، این چه تقسیمیه؟ این مثل همون تقسیم موجود به قوه و فعله، مثل تقسیم وجود به ذهنی و خارجیه، مثل تقسیم وجود به بالفعل و بالقوه، یعنی چی؟ اینه تقسیم نسبی، وگرنه الوجود یسابق الخارجیه، الوجود یسابق الفعلیه، الوجود یسابق الوحده، الوجود یسابق الثبات، وجود مسابقه با یک نیز یک ثبات یا ثبات میگن درسته، یک ثبات مطلقه ما داریم که این تو همه موجودات هست، اما اونی که میگیم مجرد ثابت است و این مادی متغیر و متحرکه، اینا رو با هم داریم میسنجیم. اون ثباتی که مجرد دار، اون ثبات خاص رو این موجود مادی ندارد، وگرنه موجود متغیر آیا دائما متغیره یا امروز عشقش میکشه متغیره، میگه امروز حرکت جوهری داشته باشی فردا دیگه خسته میشه، میگه نه دیگه بسته حرکت جوهری هست یک سکون، نه دیگه این دائما تا ماده ماده است، تا جسم جسم متغیر است، پس تو تغییرش ثابته، تغییرش هیچ وقت از دست نمیدهد، پس از این جنبه که ثابت شد اینم باز توی ظرف سرمد قرار میگیره. پس خلاصه این که زمان ظرف متغیرات هست، ده ظرف ارتباط متغیرات و ثابتات هست و سرمد ظرف ثابتات هست، یعنی اگر امور مادی رو بخوای بری اونجا قرار بدی با نگاه اون ثباتی که دارن به حسب تغییرشون اونجا قرار ندارن. این تقریبا اون اصل مطلبی که هست، ولی خب از اینها کدومشون حقیقی هست کدومشون اعتباری هست؟ اونی که حقیقی هست و برهان برش اقامه شد، البته نه با این نگاه، البته نه با این نگاه که بخوایم بگیم عرضم به خدمت شما یک ظرفیه، او زمان بله حقیقت دارد، اما یه چیزی به نام دهر ما داشته باشیم، یعنی یه چیزی باشه ما نداریم، یه چیزی به نام سرمد داشته باشیم ما نداریم، بلکه اینا دیدن آقا برای برای مادیات و متغیرات یه ظرفیه، گفتن برای اونا ما یه ظرفی اعتبار بکنیم، بالاخره خدا رو کجا قرار بدیم؟ یه جایی بود خدا داشته باشه، گفتیم خدا مثلا گویا قدیم این اصطلاح ها، این سرمد رو بیشتر ما تو فضای قبل از این بحث توی خدا میشنیدیم، خدا سرمدیه، یعنی در حقیقت اختصاص میدادن این ظرف وعاء سرمد را برای خدا، ولی الان چیکار کرد؟ کل مجردات آمد تو این وعاء قرار داد، گفتن حالا اون تو اون بیان اولش این یک ظرفی هم برای خدا قرار بدیم، خدا تو سرمده، ما تو زمانیم، خدا تو سرمده، توجه دارید؟ پس اونا اعتباریه چیزی به نامه، ولی خب ارتباط این موجودات هست. اگر یک کسی بگه آقا اصلا من دهر که میگم، سرمد که میگم، برخی تعابیر علامه همینه، من منظورم ظرف نیست، او ارتباطه، بالاخره این متغیر با اون ثابت ارتباط داره، من اسمش میذارم اون ارتباط را، اون نسبت را اسمش میذارم چی؟ عرضم به خدمت شما میذارم اسمشو ده، اون ارتباطی که ثابت ها با یک دیگر دارن، اون ارتباط و اون نسبت و اسمش میذارم عرضم به خدمت شما سرمد، خب اون یه حرفیه، ولی چیزی به نام وعاء و ظرف و اینا که نگاه اولین اصطلاحات اینا بوده ما نداریم، در حقیقت اونا زمان ندارن. ولی یه بله
زمان رو هم الان ما چیز کردیم،
چیکار کردیم؟
زمان رو
نه بالاخره یه چیزی ما به نام زمان داریم، ولی ظرف نگاه ظرفی بهش غلطه. اما یه چیزی هم ما به نام دهر داریم، ولی بگه ها دیگه اونو شما چیکار کنید؟ ظرف ندان. یه چیزی به نام اردم بخه، یعنی در همتراز زمانا یه وقت یه تفسیر گفتم میتونیم ما بیاد چیکار بکنیم، دهر و سرمد اینجوری تفسیر کنیم، نسبت بگیم، نسبت این متغیر به اون ثابت، من این نسبت رو اسمش میگذارم ده. اما ببین الان ما گفتیم قبلا نگاه ما چی بود؟ گفتیم زمان و یه ظرف. خب ظرف رو ما پاک کردیم، اما زمان که به عنوان یک حقیقتی برهان آوردیم که هست. الان ده هم به هم تراز و هم در هم تراز زمان ما یه چیزی به نام ده داریم، ولی ظرف هم نباشه. یه چیزی به نام سرمد داریم، ولو عرضم به خدمت شما ظرف نباشه، نداریم. حالا یه نکته اینجا هست، اینو میشاید شنیده باشید، اینم من بگم، حالا اینم تطبیقش شد عبارت بمون. یه جمله یه که این جمله این تعبیرش اینه، میفرماین که اینو شاید شما در مورد درد شنیده باشید، اینه که المتفرقاتو فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. این جمله ظاهرا مال جناب میرداماد باشه. بله، حالا قالو، البته تعبیر قالو هست، آیا ایشون گفته، دیگران گفتن، یه تعبیر اینجوری هست فلاسفه داشتن که المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که در فضای زمان این امور متفرقن. اینجا اول علقه هست، بعد مزقه هست، بعد کودکی، نوجوانی، هر مرحله‌ای که میاد مرحله قبلی میره، اینا همه با هم جمع نیستن. که انهو یه ظرفیه به نام دهر، همه اینها اونجا مجتمعن کنار هم ایستادن، اون اونجا از اون طرف، از اون طرف صف کلشو برمیگردونه، اینجا خلاصه کودکی خودشو نگاه میکنه، و این از این طرف سرشو برمیگردونه اون طرف، و عرضم به خدمت شما بزرگی و خودشو نگاه. آیا اینجوریه واقعا؟ حالا این خود جمله گفتن چه معنایی داره، منظور اونا چی بوده؟ بعضا هم یه طوری معنا کردن که انگار همینه، و گفتن خب اگه این باشه دیگه ربط ثابت و قدیم که خیلی قشنگه، یعنی در حقیقت بدونید چی میشه؟ یعنی این که من دارم اینا رو متغیر میبینم و کودکی مو الان نمیبینم و عرضم به خدمت، این یعنی من نمیبینم، مثل همون قطاری که من یه قطاری که عرضم به خدمت شما، شما فقط نشستید هر لحظه یک واگنش رو میبینید، نه که واگن‌های دیگه نیست، واگن‌های در داخل تونل هم شما نمیبینید، اون در عالم دهرن. یعنی این به فاعل شناسا برمیگرده، یعنی شما اینجوری دارید میبینید، وگرنه اونا همه کنار همن. خب اگه کنار همن دیگه رفت ثابت و قدیم که دیگه آب خوردن شد دیگه، تمام معلول هست، تمام اون علت ثابت هم هست. خود صدا اینجوری میگه، همین جمله رو میگه یا چیز دیگه میگه؟
نه خواهیم تعریفی که از حرکت
نه گفت به هم، نه صدراب چه فرمود؟ صدرابو به هم پیوسته است، نه که گفت همه با هم جمعن، گفت یک امر به هم پیوسته است که در هر آن جزی از او به وجود میاد و جزش نابود میشه. اما کجا بند خدا استاد رو این میشه، این میشه اون فلسفه
مورخی ناظر خارج از زمان نگاه کنه به این یه ظرف قیاسه میده دیگه.
بله،
یه نفر خارج از زمان اون چیزی که داخل زمان هست،
نه یک کسی، اون یه حرف دیگریه، یک کسی احاطه دارد به همه این اجزا و همه این اجزا را میبیند. او یه حرف دیگریه، غیر از وجود اینی که در همه شون با هم جمعن، نه این یه حرفه، یه حرفه، یه حرفیه، یه موجود فرازمانی هست. اون موجود فرازمانی احاطه دارد به این عالم و او تمام اجزا رو میبیند، مثل اینکه شما تمام مراحل یک پروانه رو میبینید که این تخم بود و بعد کرم شد و بعد پیله شد و بعد پروانه شد، همه رو شما میبینید، شما احاطه دارید، تمام توجه دارید. اما نه اینکه همش با همن، الان نه این همش با همن. حالا به هر حال من دارم میگم شما همین، اگه این تفسیر رو تدرا اینو نمیگید، یه تفسیر دیگه میگم دیگه، بقیهش دیگه بعدن خودتون پیگیری کنید. یکی هم این که میگن به وجود هل، به اون وجود عالیش در اون بالا هست. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون وجود این تو وعایدر، که وعایدر چی بود اونجا؟ همون اون ثوابت رو در نظر بگیرید. تو عالم مثال مثلا یا تو عالم عقل، حالا این که کدوم مبنا رو داشته باشیم، آیا عالم مثال قبول داشته باشیم، این امر متفرق، تمام این اجزاء متفرق تو عالم مثال موجوده. یعنی کسی که تو عالم مثال بره، مثل اینایی که زندگی پس از زندگی، اون وقت میگه من کودکیمو دیدم، مرحله تعلق روح به بدنمو دیدم. این چطوری دیده؟ این که دیگه یک چیز زمانی بود، تمام شد و رفت، نیست الان. این نیست را چطور دید؟ این نیست مادیش، اون مادیش نابود شد، اما مثالیش موجوده، اون عقلیش موجوده، اون جنبه مثالی رو دیده. که میدونید عالم مثال دیگه گفتیم دیگه، اینا امتداد دارن، شکل دارن، رنگ دارن، خوابایی که میبینه رنگیه. برها توجه دارید، حالا تو خواب که انهو، تو خواب یک کسی از تمام مراحل وجودی خودش را ببیند. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواستم یه چیز